مثلا دختر خاله زنش اگر شوهر اون یک کار دیگری بود و نصف سواد این شخص هم داشت، اون آنچنان از مواهب مادی سریع برخوردار می شد که حتی فشار خانوادگی بر روی این استاد قرار می گرفت. و برعکس دوران گذشته، دیگر ارزش‌های معنوی علم در جامعه آنقدر مطرح نبود که اون اقلا جایگزین این ارزش‌های مادی بشه. اینه که در شکی نیست که استادان دانشگاه همیشه یک جور احساس فشار از لحاظ مادی بر روی خودشون می‌کردن و حس می‌کردن که به اندازه کافی بهره از تحصیلاتشون در جامعه‌ای که هر روز بیشتر ارزش بر روی مطالب مادی می‌گذارد نبردن. ولی فقط تا اینجاست که میتوان در واقع انتقاد استادان رو قبول کرد. یه مقدار زیادی از انتقادات درست برمیگشت به خود استادان. اولا تنبلی، یعنی خیلی از استادان دانشگاه تهران و خیلی استادان دیگر ما حاضر نبودند که به اندازه کافی نیروی خودشون رو مصروف فعالیت علمی بکنند، مصروف مطالعه بکنند. دوم، خیلی از اونها دانشگاه رو پایه قرار داده بودند برای پیشرفت‌های مادی خودشون. مقدار زمینی که در شیراز استادان دانشگاه پهلوی خرید و فروش کردند کم نبود، مخصوصا در شهرستان‌ها. نمی‌خوام، شاید مشکل باشد اسم افراد رو واقعا برد، ولی میتوان گفت که شاید نصف مثلا یا دو سوم استادان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بنده بیشتر میدونم، اینها جاهای مختلف کار میکردند، دانشگاه تهران هم یدک میکشیدند. مثال خوبش مثلا دکتر صنایعی، دکتر محمود صنایعی، ایشون چند سال اصلا بیشتر در دانشگاه تهران درس نداد، بالاخره با حقوق تمام وقت بازنشسته شد، رفت انگلستان، داده واسه خودش مطب باز کرد، بازم از دولت ایران به عنوان سرپرست دانشجویان ایرانی و مشاورشون هم حقوق گرفت. بعد از انقلاب هم اولین صفحه پر رو راجع به تعریف از خمینی به عنوان فیلسوف بزرگ الهی نوشت. یا آقای دو مثلا دکتر اسلامی ندوشن که هم استاد تمام وقت دانشگاه تهران بود، هم برای این روزنامه مقاله می‌نوشت، اون کی مقاله می‌نوشت. حتی شخص دانشمندی مثل دکتر مهدی محقق که هم استاد دانشگاه ادبیات بود، هم از دانشگاه مگیل مثلا استفاده میکرد، هم این ور هم اون ور، خیلی ها رو میتوان نام برد. تازه اینا افرادی هستن که افراد از لحاظ علمی برجسته هستن. حالا تو شهرستان ها که تو قسمت ادبیات دانشگاه پهلوی و دوست از استاد دانشگاه طب که من چون به دقت نمیدونم نمیخوام اسمشون رو به زرس قاطع ببرم، مقدار خیلی خیلی زیادی اراضی رو در شیراز خرید و فروش میکردن. و پسرخاله خود بنده خسرو نصر که بعدنم رئیس دانشکده طب دانشگاه پهلوی شد، همیشه میگفت من چقدر سرم کلا رفت اول که اومدم اینجا در شیراز، حرف دوستانم رو گوش نکردم، اینا هر کدوم رفتم زمین های متری 5000 تومن خریدن تا نصف بیابون، حالا شده متری 100 تومن 200، همه میلیونر هستن. یه دونش میتونم مثال بزنم، آقای دهقان که دکتر دهقانی بود که اونجا در دانشگاه ادبیات بود، همه میگفتن نصف شیراز ایشون خریده و خیلی ثروتمند. همچنین در دانشگاه فردوسی در مشهد، رؤسای دانشگاه مثل آیت متینی اینا همیشه با من در دل می‌کردن که یه دست استادا اینجا مشغول خرید و فروش زمین و اراضی اینها هستن. این است که یکی از گناهان دانشگاهیان این بود که اصولا خودشون رو وقف دانشگاه نمی‌دونستند. درست است که مداد زیادی جهاد می‌خواست برای اینکه آدم بتونه هم استاد خوبی باشه، هم روزی و ممر عایدی کافی داشته باشه برای اداره کردن خانوادش و هم خوشنام بمونه، ولی میشد اگه آدم جهاد بکنه این کارو بکنه. چنانکه مورد خود بنده تونستم این کارو بکنم، من در ایران ثروتمند نشدم با وجود اینکه این همه کتابای بنده بیرون چاپ شد. شاید هیچ کسی بنده من حق کتابای خارجی نداشت که حق و طلبی چیزی بگیره، کنفرانس‌های در خارج، با وجود همینا بنده ثروتمند نشدم، ولی از گرسنگی هم نمردم و به تدریج الحمدلله یه خونه هم درست کردیم توش نشسته بودیم چندین سال و بعدم هم با چیزی که خودم کم کم به دست آورده بودم، هم با میراث خانومم که پدرشون فوت کرده داشتیم یه جای دیگه هم درست میکردیم، تازه میشدیم تا دو تا خونه تا آخرمون کافیه، کافیمون برامون بود. چی میخواستیم؟ هم این که یه مقدار زیادی از ناراحتی استادا این بود که اینها میخواستن دانشگاه رو پایه قرار بدن برای اینکه بتونن اون ارزش‌های مادی جامعه رو اصولا جبران کنن. البته این تقصیر جامعه بود و مخصوصا تقصیر دولت بود که به اندازه کافی توجه نمی‌کرد که یه نوع ارزش‌های غیر مادی رو با یه نوع احترامات کوچیک نسبت به دانشگاهیان اینو بالا بیاره که مجبور نکنه دانشگاهی تحت اینو فشار باشه. ولی اشکال دولت از اینم عمیق‌تر بود که اینم باعث شد که دانشگاهیا در بنابه خودشون اون گناه بخشوده نشدنی و یعنی عدم علاقه به وطن رو در موقع حساس نشون بده. دانشگاه تهران در دوران اول تأسیس خودش یعنی از 1113-1120 بدون شک مهمترین مرکز نیروی انسانی در ایران بود. اکثر افرادی که وزیر می شدن، رئیس بانک می شدن، اینجا می رفتن، اونجا می رفتن، استاد دانشگاه تهران بود و آنچنان استادی دانشگاه تهران وچه داشت که مرحوم امام جمعه و مرحوم دکتر پور همایون از رتبه 10 قاضی دادگستری استعفا دادن برای اینکه بشن رتبه 1 دانشیار حقوق. و فوق‌العاده استادی دانشگاه تهران مهم بود، اینجا درش بحث نیست. این امر تا در واقع 1329-1930 ادامه پیدا کرد. از اون وقت به بعد با بازگشت بیشتر دانشجویان تحصیل کرده ایرانی از خارج به تدریج مقدار نیروی انسانی با تجربه و عالم پیدا شد در خارج از دانشگاه تهران که دولت‌ها میتونستن از اینها استفاده کنن برای کارهاشون. ولی چون وچه دانشگاه تهران خیلی زیاد بود، افراد برجسته خیلی اوقات سعی می‌کردن که اول بیان تو دانشگاه تهران مثل قدیم اونجا یه استادی پیدا کنن، بعد با این پایگاه بران وزیر و وکیل اینا بشن. ولی خیلی از اینا قبول نمی‌شدن و به تدریج یک نوع عنادی پیدا شد بین همین افرادی که اومده بودن دانشگاه تهران قبول نشده بودن، بعد رفتن بودن تو دولت قدرت سیاسی پیدا کرده بودن نسبت به دانشگاه تهران. علاوه بر این بعد از اون سوء قصدی که نسبت به اعلی حضرت شد، بدون شک ایشون یه حالت ناراحتی هم نسبت به دانشگاه تهران داشتن. هم دانشگاه تهران رو دوست داشتن، هم یه حالت طبیعی است یه حالت ناراحتی که چرا در دانشگاه تهران یه همچین جریانی انجام پذیرفت. و یه عده‌ای هم در دانشگاه تهران بودن که می‌خواستن یه رول بی‌طرف در دانشگاه تهران بازی کنن، یعنی بگن دانشگاه تهران بین دولت و ضد دولت بی‌طرفه، که خیلی خودش مسخره است. یعنی انگار نصف پولش از دولت میگیره، نصف میشم از نیروهای ضد دولت، پس این وسط بی‌طرفه. در حالی دانشگاه تهران 100% پولش از دولت میگرفت. این امر هم بیشتر یه مستمسکی داد به دست دولت. و اگر توجه بشود میبینیم که بعد از دکتر جهانشاه صالح که انقلاب آموزشی پیش اومد و خوبم شد انقلاب آموزشی پیش اومد، چون این استادای دانشگاه تهران میخواستن، همین مثل خود دکتر صالح هم استاد دانشگاه تهران بود، هم 19 دفعه وزیر شده بود، اینا هم میخواستن این کرسی های علمی رو حفظ کنن هم در خارج فعالیت بکنن، ناچار بودیم یه همچین انقلاب آموزشی داشته باشیم. ولی بعد از انقلاب آموزشی از نکات قابل توجه اینه که تقریبا تمام افرادی که رئیس دانشگاه تهران شدند افرادی بودن که از دانشگاه تهران طرد شده بودن. تقریبا به استثنای دو تا عالی خانی تقریبا همشون یه وقتی امتحان دانشیاری یا استادیاری داده بودن روزه شده بودن، یعنی قبولش نکرده بودن. آقای پروفسور رضا میخواستن دانشیار دانشکده فنی بشن، قبول نشدن، غرق کردن، از ایران اومدن کلمبیا، اینجا دکتراشون گرفتن، اومدن MIT، اومدن سیراکیوز، بعد شدن رئیس دانشگاه تهران. آقای دکتر نهاوندی با خود بنده میخواست بیاد تو دانشکده ادبیات، مسئول علوم اجتماعی، بیچاره راش نمیدادن، بعد شد وزیر آبادانی مسکن منصور، براش درس حق و تدریسی درست کرد. آقای این اخیر دکتر شریفی اون استاد دانشگاه تهران بود ولی چون خیلی ضعیف بود سوقش دادن تو دانشگاه عالی، نمیذاشتن دانشگاه تهران درس بده. دکتر قاسم معتمدی چون خواسته به دانشکده بهداشت دانشگاه تهران تو امتحان دانشجویی قبول نشده بود و قصه الا هازا. اصلا حیرت آوره در تاریخ یک دانشگاهی که مخصوصا یا سهوا عمدن من نمیدونم، ولی به هر حال افرادی رو در رأس این دانشگاه بگذارن که وقتی میخواستن دانشیار یا استادیار بشن قبول نشدن و بعد اومدن رئیس اون سازمان شدن و به همجا همیشه اینو انادی متاسفانه وجود داشت و ما یا تو دانشگاه تهران نمیفهمیدیم که دانشگاهی که از توش نخست وزیر و وزیر میاد بیرون چرا نمیتونه واسه خودش رئیس داشته باشه. این از عجایبی بود که همیشه باعث ناراحتی میشد. دولت هم از اون طرف به این دو دلیلی که بنده عرض کردم شاید همیشه میخواستیم مقدار دانشگاه تهران رو بکوبونه. به هر حال این وسط مثل تخم مرغ و مرغ بود، معلوم نیست از کجا تقصیر شروع میشه. همیشه یک مقدار انادی بین دانشگاه و دولت وجود داشت که نیروهای ضد ملی از این اناد کاملا استفاده میکردن. اینجا خیلی مهم این نکته رو بنده عرض کنم، نیروهای ضد ملی دو جور بودن. یه ده افرادی بودن که حالا بعد از این که بلا سر ایران آمده خوب معلوم میشه اینا افراد ریاکار و دروغگو بودند که اینها هیچ وقت در واقع ایمان و اعتقاد به نظام ایران نداشتند. همون چپگرایی های جوانیشون و اون حرفا که زده بودند بعد اومدن توبه کرده بودن، این توبه دروغ بود، همون حرفا رو هنوز بهش معتقد بودند و در واقع کار ایران رو سابوتاژ میکردند. بنده چند تا از اینها رو مثال میزنم. یه شخصی که بنده خودم مسئولیت کامل داشتم برای آوردنش در دانشگاه تهران و در قبل تاریخ بنده اینو قبول میکنم، خانم دکتر همای ناطق. خانم دکتر همای ناطق دلیل اینکه بنده ایشون رو آوردم در دانشکده ادبیات این بود، بنده وقتی رئیس دانشکده بودم متوجه شدم، همینطور قبلا گفتم، که ما دپارتمان تاریخمون خیلی ضعیف. بنده همیشه میگفتم اگه ما حالا نتونیم در مسئله لیزر با دانشگاه ام‌آی‌تی رقابت کنیم، بعد حداقل بتونیم در تاریخ دوره قاجاریه با دانشگاه هاروارد رقابت کنیم. وقتی ما تاریخ صفویه و قاجاریه خودمون از دانشگاه هندوستان، این اصلا قابل تحمل برای ایران نیست. این است که بنده به دنبال این افتادم که هر کسی که در این دوره دو سه قرن گذشته ایران در دوره صفویه و قاجاریه تخصص داشت و میتونست تدریس کنه، اینها رو دور خودم جمع کنم و بیارم دانشکده ادبیات. خیلی در این کار دوندگی کردم. دو نفر ایرانی ما داشتیم در خارج که خیلی در این رشته زحمت کشیده بودن و رساله های خیلی برجسته نوشته بودن. یکی دکتر شاول بخاش بود، یکی دکتر همای ناطق. یکی یهودی بود، یکی هم چپی. بنده از لحاظ دینی که همیشه سعی کرده بودم هر کسی با وجودی که اعتقادات دینی من همه میدونستن و اولین قدمم در ساختن مسجد دانشگاه تهران به اتفاق آیت الساله توسط بنده برداشته شد و ایوب خانم که روزی که اومد برای افتتاحش با اعلیحضرت بنده اونجا بودم، اینا همه میدونستن. با وجود این بنده از لحاظ دینی هیچ وقت مخالفتی با دیگران نمی کردم و تعداد غیر مسلمانی که بنده استخدام کردم در دانشکده ادبیات اونجا هست برای اینکه همه برن بخونن. اینکه شاول بخاش رو با مخالفت شدید افرادی میگفتن تاریخ ایران رو نباید یهودی‌ها درس بدن، بنده کسی که هم دانشگاه هاروارد و هم اکسفورد رو تمام کرده بود به اصرار آوردم و ایشون اونجا تاریخ دوره قاجاری درس میداد. همای ناطق هم به علت رساله برجسته‌ای که راجب جمال الدین افغانی نوشته بود در فرانسه و گزارش بسیار خوبی که استادان مورد احترام ما در فرانسه از این خانم به عنوان نفر مورخ داده بودند، بنده ایشون رو آوردم در دانشگاه ادبیات. و پدر ایشون هم بنده میشناختم، آقای مهندس ناصح ناطق، که بسیار شخص وطن پرستی بود، همیشه خیلی خیلی به ایران علاقمند بود، به فرهنگ ایران علاقمند بود و امروز هم که الان ایشون تهران نشسته هنوز بنده فکر می‌کنم ایشون آدم سلطنت طلبیه و فوق‌العاده محزون از این بلایی که دختر سرش آورده. این خانم چهار سال و نیمی که بنده رئیس دانشگاه ادبیات بودم، هیچ وقت بیش از این که یه مقدار استقلال تو کلاس داشته باشه فعالیت سیاسی نکرد. بعد که بنده رفتم دکتر نهاوندی با ایشون در افتاد و ممنوعش کرد از تدریس کردن در دانشگاه ادبیات و گذاشت تو کتابخانه مرکزی که فقط تحقیق کنه. بعدم ایشون با کمک خود بنده رفت دانشگاه پرینستون که اون کاری که ما یه سال درست کرده بودیم، بورس یعنی کرسی دادیم به دانشگاه پرینستون که یه استاد انتخاب می‌کردیم، چون بنده بانی این کار بودم همیشه دانشگاه پرینستون بنده مشورت می‌کرد و فرستادن تو زریاب خویی تو زرینکوب تو خانلاری همه اینا با نظر خود بنده بود. اونا اول می‌خواستن خود من دائم برام اونجا، اون منم که حاضر نبودم، ولی با نظر من افرادو می‌بردن. بنده همای ناطقو پیشنهاد کردم که بره انگلیسی یاد بگیره. من فکر می‌کنم در از اون دو سالی که اونشون اونجا موند یه تماس‌های سیاسی با او گرفته شد و اصلا ایشون تغییر ماهیت داد، یعنی فعالیت سیاسیش به یه صورت دیگری در آمد و بعدن هم این دو سه سال قبل از انقلاب اصلا به کلی چیز دیگری شد، حالا که خب معلومه چی هست. معلوم میشه این خانم بنده رو و پدر مادرش رو و دوستانش رو یا گول زده بوده یا اینکه اون زمینه آنچنان آماده بوده که دیگران تونستن بعدن رو اون زمینه کار کنن و اونو تغییر جهت درش بده. ولی از او گذشته افراد خیلی مهمتر از اون افرادی بودن در دانشگاه تهران که در جوانی سابقه کمونیستی داشتند، مثل آقای دکتر باهری، آقای دکتر نهاوندی. من نمیخوام بگم که اینها افراد کمونیست شدن یا کمونیست باقی موندن، ولی بنده هیچ یقین ندارم وقتی بعد با مطالعه میکنیم چه قدمهایی برداشته شد که یه نوع زمینه ای از تفکر خلاصه طغیانی و انقلابی مارکسیستی و یا شبیه به اون حتی به صورت غیر آگاه در اسهان اینها باقی نمونده باشه. یادم میاد وقتی که اعلیحضرت اون فرمان تدوین فلسفه دیالکتیک انقلاب ایران رو صادر کردن، چون نمیدونم کی شیطنت کرد بود کلمه دیالکتیک اون تو گذاشته بود که ظاهرا این کلمه مارکسیستی است ولی لازم نیست این کلمه باشه، یه هیئت چند نفری تعیین کرده بودن برای اینکه اینو تدوین کنن. ما 7-8 نفر بودیم، بنده هم گذاشته بودن در اون لیست، بنده و آقای دکتر ناصر یگانه و دکتر احسان نراقی. میگفتیم که این کلمه دیالکتیک هیچ ارتباطی اصلا به دیالکتیک هگل و مارکس نداره، دیالکتیک یعنی گفتگو، در افلاطون هم دیالکتیک است. و در حالی که دکتر باهری که رئیس جناح دیگر بود و یه عده از این مارکسیستای قدیم مثل تو واحدی اینا رو آورده بود که ظاهرا همه خیلی سلطنت طلب بودن، ولی وقتی دهنشون رو باز میکردن فقط و فقط فکر در واقع فلسفه مارکسیستی میومد بیرون، اونا اصلا میخواستن شاهنشاهی رو سوار کنن به یه نوع مارکسیسم. و چه نزاع شدیدی بین ما در گرفت و بالاخره از عالم غیب ما نفهمیدیم کجا دکتر آزمونی پیدا شد و او و دکتر منتصری و یه عده یک چیزی پیشنهاد کردند این وسط. و به هر حال اون چیزی که ما میخواستیم، یعنی یه فلسفه ایرانی و اسلامی ایرانی بیرون کشته شده از مولانا و از ملا صدرا و اینا، ولی نه به تعبیری که توده یا 30 سال پیش از مصدمی میکردن، اونو ما نتونستیم به کرسی بشونیم، به علت این به این صورت دفعه در آمد. ولی کاری که تونستیم بکنیم اینه که حداقل فلسفه مارکسیسم اونا رو خونسا کردیم و نذاشتیم اصلا اون جریان بیاد بیرونی که از اسرار چند سال قبل از انقلابه که من اولین بار الان دارم راجبش صحبت میکنم. و به هر حال افراد، من نمیخوام حالا اسم خیلی ها هست، نمیخوام حالا اینجا یعنی فرصتش نیست ببرم، ولی هم جزء افراد کوچولو موچولو به قول مثل همای ناطق استاده رو بعد دانشار شد، هم افراد خیلی خیلی مهمه مثل دکتر باهری که سالها ندارن استاد دانشگاه حقوق بود ولی بعد برخواهشون معاون دربار شد. من نمیخوام بگم اینا خائن بودن، ولی یه نوع افکار غیر از افکار اصیل فرهنگ ایرانی در اذهانشون از دوران جوانی بوده. بنده اعتقاد دارم که بعضی از اینها فقط به صورت ناخودآگاه اینها نبوده، بعضی شاید از اینها فعالتر بوده. من مثال میزنم، مثلا کسی مثل دکتر محلوجی رو، استاد دانشگاه پهلوی، این در جوانیش توده‌ای بود، کمونیست بود، بعد یه دفعه این چند سال قبل از انقلاب خیلی متدین شد، ریش گذاشته بود و حج رفته بود و خیلی آدم متدینی بود، ولی همیشه قرولون میکرد نسبت به حکومت و نسبت به دولت. یعنی در اون وقتی که همه افراد متدین 100% سلطنتی بودن، اون یه نوع دیانت انقلابی درش بود که اون وقتی یعنی صحبت از خمینی و مومنی هم اصلا نبود. و بعد در موقع انقلاب یه دفعه شدیدن انقلابی شد، شدیدن که اصلا قابل لمس کردن نبود. یا افرادی که جنبه جنت مکانی فرهنگی داشتند که مثل احمد شاملو و این نوع نویسندگان نوپرداز اینها، که بنده اینها رو 100% خائن به ذات میدونم، چون اینها اصول اخلاقی هم نداشتن. یعنی تو رضای براهینی، اینها براشون نه پول نه مال نه ناموس مردم هیچ چیزی مطرح نبود به جز خودشون. و وقتی میگفتم ما مرام سیاسی داریم، حتی اون هم در واقع برای بزرگ کردن خودشون، برای وجیه المله شدن، برای جلب کردن دانشجویان ساده لوح و اینها بود. اون که در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه و روشنفکران و اینها در واقع یه عده افرادی بودن که منفعل بودن و برایشون همه چی علی‌السویه، یه عده افرادی بود که فعالانه ضدیت میکردن اصولا با حکومت و میخواستن استفاده کنن از حرمت دانشگاه برای از بین بردن اون نظامی که این دانشگاه رو به وجود آورده بود و نهایت استفاده را از تمام نقطه های ضعف ملت ایران و فرهنگ ایران در این زمینه میکردن. همین مسئله حرمت دانشگاه، این کلمه رو کی اختراع کرد؟ اصلا چرا دانشگاه حرمت داره؟ این حرمت رو خود فرهنگ سنتی ایران برای دانشگاه قائل بود، برای علم دانش قائل بود. اینها از اون استفاده میکردن برای اینکه مبارزه کنن با دولتی که بودجه، آجر، سنگ، درخت، تمام دانشگاه رو به وجود آورده بود. و به هر حال یک حالت تراژدی در واقع در این وسط وجود داشت که متاسفانه هیچ وقت حل نشد و اگر حل شده بود خب شاید خیلی خیلی مسائل به صورت دیگری جلوه میکرد. اصولا دولت عنایت خاصی به دانشگاه تهران نداشت و بدون دانشگاه تهران هم نمیتونست بسازه. به نظر بنده یک شانس برای دانشگاه تهران پیدا شد که اون دانشگاه دوباره واقعا طور عمیق احیا بشه، در دوره دکتر علی خانی بود. وقتی اون از بین رفت امکان اصلاح دانشگاه تهران بجز بزک کردن خارجیش به کلی از بین رفت. وقتی دکتر نهاوندی رو اونجا گذاشتن، آقای هویدا خیلی خوب میدونستن که بجز جنبه بزک، کوزمتیک به قول غربی ها، هیچ کار دیگری ایشون نمیتونه بکنه، چون از جزء فلسفهش نیست که بیا 200 نفر بندازه بیرون و یه برای خودش اینجوری دشمن درست بکنه. و همچنین دیگرون، یا دکتر شریفی که از مردان بسیار نیک ولی از ضعف مدیران بود، چون اصلا نمیتونست اقدامات شدید و غلیظ انجام بده. و خود افتادن دکتر خانی، چیزی معنا خدمتتون میگم چی پیش اومد، این نکته خیلی مهمه برای تاریخ بمونه. مدت ها بود بحث بود که چگونه میشه شلوغی داخل دانشگاه ها رو خوابوند. دکتر علی خانی و دکتر رضای امین که ریاست دانشگاه اصلی تهران رو داشتن، یعنی دانشگاه ملی همچنین از شمرون بود و کسی اصلا کارش نداشت، دانشگاه آریامر تهران بود، بعدم پلی تکنیک و اینا که وسط شهر بود که شاگرداش با هم ارتباط داشتن و شلوغ میکردن اینا، این دو نفر میگفتن که باید دانشگاه در داخل بتونه خودش رو اداره بکنه. دولت کم کم این فکر رو به وجود آورده بود و به عرض علادت هم رسونده بود، شاید سازمان امنیت هم در این سهم خیلی خیلی مهمی داشت که باید یه نوع گارد داخل دانشگاه داشت. و کم کم خیلی از دانشگاهیان به سطوح اومده بودن، میگفتن خیلی خوب باید داشت، اگه قرار بشه شاگرد حرف گوش نکنن باید کسی اونجا باشه، یا درس نخونن، یا باید حرف گوش کنن برن سر کلاس. به هر حال چیزی که واقعا این موضوع رو به کلی مسخ کرد و به صورت دیگری در آورد، اون روز معروف 15 اردیبهشت 1351 بود که پلیس ریخت در داخل دانشگاه تهران و داخل دانشگاه آریامر. یه عده زیادی کتک خوردن، چند تا استادان من جمله دکتر گریگوریان دانشگاه آریامر دست شکست و یه عده شاگردا و استادا قلقم شدن و خلاصه آغاز این بود برای اینکه گارد بیاد تو دانشگاه. این جریان، حالا تصمیم دولت هرچی نبود، دلیلی که باعث سقوط دکتر علی خانی شد این بود که عصر اون روز نخست وزیر تلفن کردن و گفتن که بنده و آقای علی خانی از دانشگاه تهران و دکتر رضای امین از دانشگاه آریامهر و رئیس دانشگاه ملی که بنده اصلا یادم نیست اون وقت کی بود رئیس دانشگاه ملی، جانشایی نبود، یکی از خود هر کی رئیس دانشگاه ملی بود، چون حرف میزنه اصلا یادم رفت کی بود، با تمام رؤسای انتظامی مملکت، یعنی رئیس شهربانی، رئیس ساواک، رئیس پلیس تهران، تمام اینا و وزیر علوم، بریم پیش آقای هویدا. یه جلسه بسیار حاد و تلخی که در اتاق هیئت دولت تشکیل شد، چون تا اون 4-15 نفر بودن و تا شب طول کشید، تا 8 شب طول کشید. من یادم میاد آقای نخست وزیر به رئیس شهربانی گفتن اگه این شاگردا بریزن تو خیابان شهرزاد شروع کنن، اولین کسی که معذور میشه شما هستید. خیلی خیلی شدید و خیلی حمله کردن و دعوا کردن اینا. آخر شب یه نامه‌ای رو آقای نخست‌وزیر گذاشتن جلوی دکتر علی خانی و بنده گفتن امضا کنیم. اون نامه این بود که به درخواست دانشگاه تهران پلیس هجوم آورد در دانشگاه تهران و مجروش رو وارد بشه و همچنین دکتر امین. و وقتی اون امضا رو دکتر علی خانی کرد، منم امضا کردم، دکتر امین هم امضا کرد، ما سه نفر در دانشگاه شما هستن امضا کردن، چون اصلا نرخ دادن اون تو گفتن شمرو بودن اصلا گرفتارن، ولی اون بود در اون جلسه. دکتر علی خانی در این حال استعفاش هم گذاشت پهلوی این نامه. و دولت اونجا یک کار خیلی بزرگی کرد، یعنی من حالا دفاع خاص از دکتر علی خانی ندارم بکنم، ولی یکی از لایق ترین و قوی ترین مدیران دانشگاهی ایران رو و کسی که بدون شک میتونست دانشگاه تهران رو اصلاح کنه، چون اولین کسی بود که 100 تا استاد بیرون ریخته بود، خودش علامتش این بود که اولین معالجه دانشگاه تهران مثل کسی که سم خورده در بین دار استفراغ کنه این بود، اون رو از بین برد. و بدون شک برمیگرده به نهاد سیاسی چند دهه گذشته که همیشه چون در آغاز دانشگاه تهران هی دانشگاه تهران وزیر و نخست وزیر میداد بیرون، و مخصوصا آقای دکتر اقبال که 3 سال نخست وزیر مقتدر ایران بودند و از ریاست دانشگاه تهران رفتن نخست وزیر شده بودند، و دکتر علی خان همه میگفتن نخست وزیر آینده ایرانه، این رو در واقع هویدا از بین برد، یعنی یعنی رقیب شخصی رو از بین برد، ولی در از بین بردن این دانشگاه تهران رو امکان اصلاحش از بین برد. ایشون در برو برگرد نداره،
خیلی مهم،
خیلی خیلی جریان مهمه. و نکته ای که بعد اینجا گفت نکته خیلی خیلی مهمی است به نظر من، این است که از بین بردن دانشگاه تهران همچنین از بین بردن سایر دانشگاه های ایران بود که غیر سلطنتی بودن. ما رو به دانشگاه آرامر خواهم رسید، اون چون حسابش علاهده بود، ولی به دوم این دانشگاه تبریز و دانشگاه فردوسی و خیلی خیلی جاهای دیگه هم بسته شده بود. من یادم میاد وقتی اولین بار دکتر علی خان رئیس دانشگاه تهران شد، اون سفری که من بهتون گفتم تابستون برگشتم از نیویورک، من هیچ علاقه من نبودم به دکتر علی خانی همکار کنم، نمی‌دونستم دکتر علی خانی کی هست، گفتم این کی هستن، از وزارت وزیر اقتصاد آوردن. خب به علت وضعی که من از لحاظ علمی داشتم هم از لحاظ اجتماعی داشتم، من هیچ وزیر که برای من چیز نبود، چیز مهمی نبود، خودم خواستم 10 سال پیش شده بودم و همه اینا دوستان شخصی من بودن، برای من مهم نبود اصلا رعب و وحشت وزیر اقتصاد منو برداره، من از این اصلمان بودم که چرا باز غیر دانشگاهی رو بردن سراوار کردن به دانشگاه تهران. رفتم پیش آقای موینیان، آقای موینیان به من همیشه لطف داشتن، خیلی ما با هم دوست بودیم از روز اول که ایشون رئیس دفتر مخصوص شدن تا روز آخر، ما با همکاری نزدیک داشتیم در چند روز قبل از انقلاب و هر روز همدیگر رو میدیدیم و بعدم که جریان تموم شد ازشون پرسیدم یه دکتر علی خانی شده رئیس دانشگاه تهران، سرکار صلاح میدونید من همکاریم با اون ادامه بدم یا از ریاست دانشکده استعفا بدم؟ ایشون گفتن که دکتر علی خانی خیلی مورد توجه اعلیحضرت و اگه در اداره دانشگاه تهران موفق بشه نخست وزیر آینده ایران، و شما هر کمکی میتونید به او بکنید برای اینکه کمک به آینده ایران. و با این جمله بود که من اومدم بیرون و اصرار نکردم رو استعفا، چون من هیچ علاقه‌ای به این که کار مدیریت دانشگاهی بکنم نداشتم، آخه این چیزی برای من چیز اضافه نمی‌کرد. و بعد که او اصرار کرد بمونید، من گفتم خیلی خوب، چون دیدم واقعا مورد علاقه اعلیحضرت و بالاخره این برای آینده مملکت خیلی مهمه. و این حادثه 15 اردیبهشت که نکته عطف خیلی خیلی مهمی است در تاریخ دانشگاهی ما، نشون میده که دولت دانشگاه رو مثل برادر کوچیکی خودش نمیدید که کم کم بیاد کمکش کنه اصلاحش کنه، بلکه یه نوع رقابت خیلی شدیدی بود که میخواست همون اونجا باشه چون نمیتونه نباشه. دانشگاهی که 20,000 تا شاگرد داره و نصف هنوز تمام رجال ایران اونجا ارتباط دارن نمیتونه نباشه، هنوز پروفسور عدل و دکتر اقبال و دکتر هدایتی و 1,000 نفر دیگه استادای اون دانشگاه هستن، اینا نفوذ اجتماعی دارن تو جامعه، نمیتونه نباشه. مثل سناتورها رابطه دانشگاهی دارن، مثل وکلا مجلس رابطه دانشگاهی دارن، در این حال هم چند وقت یه اردنگی بهش میزنه، در شک نیست. ولی گفتم اون قصور و تقصیر دانشگاه تهران و سایر دانشگاه رو به هیچ وجه من الوجود کم نمیکنه. منتها یه چیز هست، این اکثریت استادای دانشگاه که مثلا رژه ششم بهمن نمیخواستن بیان، هر چیزی که جنبه سیاسی مستقیم داشت نمیخواستن انجام بدن، در این حال فکر نمیکردند که این نظام از هم بپاشه و نظام احتیاج پشتیبانی از اونا داره. یعنی این اکثریت خاموش که میگن دانشگاه تهران که بعدن گول خوردن رفتن اون طرف، اونا خیلی میگن نظام همینجوری میچرخه و همچنین یک نوع امتیاز.
بسیار نکته مهمی آقای دکتر.
بله بله خیلی نکته مهمیه و نمیدونستن که بالاخره یه رژیمی بر روی چیزی اتکا کنه.
مسئولیت فرد مسئولیت گروه های فهمیده مملکت انگار
وجود نداشت. 100% کاملا درسته. دانشگاهان تهران اولا یه امتیاز قائل می شدن بین خود اعلیحضرت و دولت. مثلا جشن اول مهر همه می خواستن بیان، وقتی سلام بود اینا رو باور نکنه، همون استادای هم که می خواستن وجیه المله بشن بین شاگردها دست و پا می شکستن که کارت سلامشون بیاد. اگه نمی اومد دائما دعوا بود که چرا منو سلام دعوت نکردید. 4-5 نفر بودن هیچ وقت سلام نمی‌گفتن، مثل دکتر غلام حسین صدیقی دعوت هم نمی شدن. یا دکتر مهدوی مثلا یه حالت جنت مکانی میخواست به خودش بگیره نمیرفت. دکتر سیاسی بعد از اینکه از جلسه دانشگاه تهران افتاده بودی وقتی معلم اعلیحضرت بود نمیرفت، ولی بقیه همه میخواستن برن، همه میخواستن برن، حتی همای ناطق هم دعوتش میکردی میرفت چنان که سلام اومده بود. بله اینو بعد گفت. ولی اینها احساس مسئولیت برای حفظ این نظام نمیکردند و اون چند نفر هم که بیچاره میکردند اینا همیشه میگفتن آ این رفته مثلا ساخته یا چه میدونم ساواکی شده یا چه میدونم دولتی شده اینجور چیزا. یعنی اون مرض فرهنگی که ما داشتیم که آدم یا باید امام جعفر صادق باشه و تو خونه بشینه یا بخواه حکومت اداره کنه آدم بدیه، این در دانشگاه خیلی خیلی شدید جلوه گرفت.
امام جعفر صادقی هم که در منزل نشسته بوده دیدیم که چه اهریمنی از توش در آمده. بنابراین این جنبه رابطه متقابل واقعی فرد با اجتماع رو، فرد با شهر و شهروندان دیگر در محیط دانشگاه رو، این انگار از سر روشن فکران رفته بود و چقدر این نکته خطرناکی
خیلی. و چیزی که قابل توجه اینه که این در ذهن نسل اول دانشگاهیان بود، یعنی افرادی بین 1112 1113 که دانشگاه تأسیس شد و 1120 که مثلا جنگ دوم شروع شد و بلبا شد استادای دانشگاه تهران بودند، مثل آقای دکتر رضازاده شفق یا جلال همایی یا بهمنیار یا سعید نفیسی یا همه اینا همشون فوق العاده وطن پرست بودن و اینها دونشنشون نمیشد که دفاع کنن از شاه و مملکت. ممکن بود انتقاد کنن که فلان وزیر چی گفته، ولی اینا سریع همیشه از اعلیحضرت دفاع میکردن. و در حالی که این نسل بعدی دانشگاهیان با عذر فرهنگ ایران، ولی بعد از اونام ایرانی نبودن، اینا یه حالت علی‌السویه بهشون دست داده بود و این گفتم این یه نوع دور پیدا کرد، دور تسلسل در واقع منطقی پیدا کرده بود. چون اینا اینجور بودند، خود اعلیحضرت هم عنایتش به دانشگاه تهران کمتر شده بود و خود دولت هم دانشگاه تهران رقیب میدونست، اون خودش باعث میشد باز اینا بیشتر اینجوری بشن. اینی که در یه حالت دوری این جریان میچرخید. به هر حال مسئولیت، احساس مسئولیت سیاسی بین دانشگاهیان کم بود، در حالی که وزنه سیاسی دانشگاه تهران در ایران هنوز فوق العاده زیاد بود. و این بود که دکتر نهاوندی درک کرد و سعی کرد با تشکیل اون سازمان اندیشمندان و اینها در واقع دولت رو به دست بیاره. ولی موفق نشد، امکانی هم نداشت، ولی اون فهمیده بود که واقعا دانشگاه تهران میتونه چه وزنه بزرگ سیاسی باشه. ولی کسایی که بیشتر از دکتر نهاوندی اینو درک کردن و از استفاده کردن، البته اون نیروهای مخالف و چپی‌ها بودند که اصولا بیش از هر چیزی با استفاده از دو دانشگاه تهران و آریامهر تونستند این کار رو انجام بدن. و منتها وضع دانشگاه آریامهر به کلی با دانشگاه تهران فرق داشت و چون من از آغاز با دانشگاه آریامهر در واقع برنامه‌ریزیش مدار همکاری داشتم و بعدم خب تمام جزئیاتش خیلی خیلی خوب میدونم، برای 3 سال افتخار ریاست اونجا رو داشتم، اینو من براتون تحلیل میکنم. دانشگاه تهران خیلی بزرگ بود، درش افراد برجسته خیلی بودند، در عین حال چوب مردن به قول امریکایی‌ها یعنی دنبم زیاد داشت. این افرادی که یه وقتی خیلی خوب بودند بعد کار علمی نکرده بودند، مستأجر شده بودند و یا از اول به علل روابط وارد دانشگاه شده بودند و آدم های درجه اولی نبودند، این داره شکی نیست. یعنی اون 20 سال اول حیات دانشگاه تهران تمام مثلا استادان دانشکده طب که کرسی داشتن افراد برجسته بودن. و اونجا بنده و شما که طبیب نیستیم، اسم دکتر ساله، دکتر مصدق، دکتر ملکی، دکتر پروفسور شمس، اینا همه رو میدونیم. ولی بگین دانشجوها اینا کی بودن نمیدونیم. یعنی کسی که بعد از اینا 40 سال درس داده، کسی بعد جانشین اونا بشه دیگه، به همون اهمیت و اونا یه دونهشون نمیدونیم. خود این اثبات مدعاست. هیچ چیزی اصلا لازم نیستن بگه که کی جانشین هر کدوم از اینا شد وقتی اینا رفتن کنار. ما که طبیب نیستیم نمیدونیم. غضنفر خان، دکتر چه میدونم ایکس. علاوه بر این یه عده‌ای هم خود اینا برای اینکه خیلی هاشون که خودشون آدمای درجه اولی بودن، برای اینکه یه وقتی موضع خودشون مورد خطر قرار نگیره و مثلا دانشکده طب که دکون خیلی بزرگی بود، افراد درجه دوم آورده بودن که نکنه اینا رو خودشون رو تحت شاه قرار بدن. دانشکده فنی هم که دانشکده بسیار برجسته بود و مثلا مرحوم مهندس ریاضی سالیان دراز چقدر خوب اینجا رو درست کرده بود، به علتی که از اول در واقع تخم عناد از لحاظ سیاسی به توسط توده‌ای در جنگ جهانی دوم اونجا کاشته شده به علت ماهیت رشته فنی و بعدم مهندس بازرگان و اینو افراد پیدا شده بودن، همیشه ضعف درونی خودش رو داشت. یعنی هم با استادای خیلی برجسته همیشه گرفتاری سیاسی داشت. دانشکده از علوم که می‌بایستی پایه تمام علوم جدید باشه، اون از تمام دانشکده‌های دانشگاه تهران مستحجرتر بود. یعنی دانشکده علوم باید از برجسته‌ترین و باهوش‌ترین ایرانیان شروع شد. یعنی افراد مثل دکتر حشرودی، دکتر حسابی، دکتر شیبانی، افراد واقعا برجسته از در علوم مختلف، ولی اینا کلیدهای لابراتوار هستن تو جیبشون بود و برای 40 سال دیگه هیچ اصلا بوی بخاری از این دانشکده بر نخواست، واقعا مستحجر شده بود. دانش ادبیات هم یه ذره کمتر همین گرفتاری داشت، منتها در دوره انقلاب آموزشی، حالا میخوام بگم برای خدمات بنده، ولی همکاری همه استادا خیلی تکون خورد و گفتم کادرش از 50 نفر شد 140 نفر. یعنی 2/3 افرادی که اومدن افراد جدید بودن و رشته‌های مثل علوم اجتماعی بنده خودم گسترشش دادم و بعدم دانشکده مستقلش کردیم. رشته‌های مختلف کم کم ازش پراکنده شد و بالاخره یه مقدار فعالیت درش بود، ولی با وجود این به هیچ وجه من الوجود اون چیزی که بود وقتی اول تأسیس شده بود نبود. یعنی اون 10-12 استادی که در دوره اعلیحضرت فقید بودن، یعنی رضا شاه، یعنی مثلا مرحوم بهمنیار و ملک الشعرای بهار و اینا همشون اینجوری بودن، فروزانفر، یعنی همه بزرگترین رجال فرهنگی ایران بودن. یه مقدار از اونا باقی مونده بودن، یه عده هم افراد سطح پایین‌تر خود اینا آورده بودن، جوجه‌های خودشون و طرفدارای خودشون رو آورده بودن، یا مثلا رشته‌های دیگه مثل رشته تاریخ که عجیب و غریب افول کرده بود. اینی که دانشگاه تهران در بعضی دانشکده‌ها بیشتر و در بعضی دانشگاه کمتر، در این حال که افراد برجسته داشت، مثلا همین دانشگاه ادبیات، دانشکده طب چند تا استاد جوان خیلی خوب داشت، نمیگفت هیچی نداشت. دانشکده ادبیات خیلی هم بیشتر، همین جوانایی که اومده بودن، بعضی مثلا دو تا محقق آدم خیلی دانشمندی بود، هیچ دست کمی از قدیمی‌ها نداشت، یا در رشته فلسفه ما یه دو نفر آدم خیلی خوب داشتیم. ولی اون چوب مرده، اون افراد زائد زیاد از حد وجود داشت در دانشگاه تهران برای اینکه بتونه این دانشگاه فعالیت کامل داشته باشه. ولی روابط ادب و بزرگی کوچیکی اینا خیلی در دانشگاه تهران تا حد خیلی زیادی رعایت میشد. بنده مدتی شورای دانشگاه تهران اداره میکردم. اون واقعا یه تجربه عجیبی بود، از سن کم، من 36-37 سالم بود و دور تا دور این شورا افراد نشسته بودن، مثل گفتم مثلا دکتر ملکی، دکتر اقبال، چه میدونم مهندس جعفرودی، دکتر افشار، دکتر هدایتی، افراد این تیپی که همشون 10 بار یا وزیر شدن، سناتور هم، وکیل شدن، سنشون سن بابای بنده است و غیره، دور این نشسته بودن. ولی خیلی مسئله احترام و احترام مقام و شخص و اینها در دانشگاه تهران اجرا میشد و این خودی میداد کمک میکرد که آدم از بلوا دوری کنه. وقتی معاون دانشگاه تهران بودم یا قبل از اون وقتی رئیس دانشگاه ادبیات بودم، خوب یادم میاد یه روزی سه روز من در رئیس دانشگاه شدم، از سن 35 سالگی در زدن، آقای تو صورتگر اومدن تو کجا صورتگر، یکی از بزرگترین شعرا و نویسندگان ایران و سنشون مثلا 30 سال از بنده بیش، 35 سال 70 سالشون، نمیدونی صورتگر خیلی مؤدب در در واسدادن. من فورا پریدم از میزم اومدم جلو و خیلی ادب کردم و تعظیم کردم. ایشون گفتن نه آقای تونا، شما رئیس دانشکده هستید، در جلوی رئیس دانشکده بنده استاد دانشکده بعد ایستاده بیستم. نیم ساعت توی مدت بهشون اصرار کنم که آقا خواهشم، من اصلا حاضر نیستم با شما صحبت کنم، شما سنتون از بنده بیشتره، درست من رئیس دانشکده هستم، شما استاد به این معروفی ایرانی و بفرمایید بشینید نشسته باهاتون حرف بزنم. یه همچین چیزی وجود داشت و این باعث میشد که این ضعفای اداری و علمی اینا تا حدی اقلن بروز به نکنه به صورت دعوا و ملعبه. اینو من میگم برای اینکه بعدا به دانشگاه آریامهر برسیم ببینیم چقدر جریان فرق داره. دانشگاه آریامهر به کلی اصلا نهادش با دانشگاه تهران فرق داشت. دانشگاه آریامهر اولا از آغاز امر با برنامه ریزی بسیار دقیق و خوب ساخته شده. فقط یک عیب این برنامه ریزی داشت و اون تا حد زیادی تحصیل آیت المجتهدی بود. آیت المجتهدی یه شخص بسیار برجسته از لحاظ تعلیم و تربیت این قرن گذشته در ایران بود. همون دبیرستان البرز رو ایجاد کردن و پرداختن یکی از خدمات بزرگی به این مملکت بود. ولی آیت المجتهدی یه حالتی جنبه سیانتیزم داشت به قول غربی ها. یعنی ایشون ارزشی برای چیزی غیر از علوم ثبوتی و تحصیلی قائل نبود. چون در دبیرستان البرز هم ریاضیات عجیب و غریب قوی بود ولی فارسی و تاریخ اینا مثل پینگ پونگ و مثلا لبو خوردن اینا جزء تفننات بود. و چون پسر منم در دبیرستان البرز میرم من نزدیک اینو میدیدم. چون تنها نقص دانشگاه آریامهر بود که از اول به همین علت اینا توجهی به علوم انسانی و فکری و فلسفی و فرهنگی به عنوان ملات این در واقع موزاییک یا این کاشی نکرده بودن. ولی اینو که بگذاریم کنار، بسیار بسیار افراد برجسته در این دانشگاه آورده بودن، اصلا از لحاظ کیفیت علمی حیرت آور بودند. منتها دو تا گرفتاری داشتن دانشگاه. یکی این که اینا همه جوان بودن، یعنی مسنترین استادی که اونجا داشت مثلا یکی دو نفر که در رشته طراحی اینا آورده بودن، ولی استادای عادیشون مثلا آقای دکتر عباس چمران بود که اخیراً مرحوم شد که مثلا 37-38 سالش بود. بقیه همه استادا بین 25 و 30 داشتن، عجیب و غریب جوان. و دوم این که خیلی قابل توجه، اینا تقریبا همشون شاید همه 80 درصدشون از طبقات بسیار بی‌بذات جامعه اومده. سلام. تو گفتم از طبقات بی بضاعت جامعه آمده بودند. این امر باعث می شد که خیلی از اونها ادب طبقه تحصیل کرده ایران رو که آدم در مثلا دانشگاه تهران می دید نداشتند. یعنی یک نوع ادب دهاتی، یک نوع جنبه لوری به قول عوام در ایران داشتند که خیلی خیلی مشهود بود. دیگر این که به علت اهمیت فوق‌العاده این دانشگاه از آغاز امر تخم نفاق سیاسی در اون دانشگاه کاشته شده بود. من نمیدونم خودم از کجا آمده، بعضیا میگن اون گروهی که منتصری، دکتر منتصری که معاون اون دانشگاه بود زیر نظر دکتر مجتهدی، از اول با خودش از آلمان آورد، چون یه آدم 100% سیاسی بود که وقتی هم از اون کمونیستای حاد بود و بعد برگشت. و بعد من نمیگم حالا شاید هم خیلی سلطنتی اواخر انقلابم خیلی سعی کمک کنه برای حفظ بقای رژیم، ولی به هر حال یه هدف سیاسی داشت. از اولم به اون استادایی که اول اومدن گفته بود ما یه وقتی دانشگاه آریامهر ایران اداره خواهد کرد. متأسفانه به صورت کاریکاتور همینطور شد، یعنی بعد از اینکه انقلاب شد یه دفعه استادای اونجا بودن که شدن وزیر نیرو و وزیر اینا و حالا این شبکه‌شون حتما در این حکومت فعلی هم یه قدرتی داره. به هر حال اینم اشکال دوم این دانشگاه بود، یعنی تمام نیروهای خارج از ایران که می‌خواستند اصولا باعث سقوط ایران بشن و مخصوصا مجاهدین خلق و کمونیستای عادی، نه تنها کمونیستای مذهب با ظاهرا مذهب دار ولی کمونیستای عادی، اینها از اول محافل فنی ایران رو هدف خودشون قرار دادن. اوی از اول دکتر ایرانی فلسفه‌شون بود، خودشم ریاضیدان اینا بود، ما در دانشکده فنی دانشگاه تهران هم می‌بینیم، در پلی تکنیک هم می‌بینیم، در مدرسه نارمک هم می‌بینیم، و ولی بیش از همه در دانشگاه آریامر که از همه اینا مهمتر بود از لحاظ فنی. اینی که محیطی بود سخت و خشن ولی از لحاظ علمی حیرت آور. یه مقدار زیاد از این خشونت به علت حتی سبک معماریش بود. من سعی کردم خیلی سریع عوض کنم، یه جنبه انسانی به این محیط بدم. یه مقدارش به علت نبودن دروس در علوم انسانی اینها بود که من همینطور خدمتون گفتم سعی کردم هر چه زودتر عوض کنم که خود شما میمودن اونجا تدریس میکردید. یه مقدارش به علت این بود که دانشجویان طبقه های بی بضاعت بودن که به علت فشارهای مختلف سعی میکردن خیلی خوب درس بخونن و به همین جا در کنکورها اینقدر نمره های بالا میآوردن. این از چیزهای نکته های بسیار گویای جامعه ما بود. میگفتن جامعه هزار خانه همش مزخرف بود. شما وقتی نگاه میکردین به اسم فارغ التحصیل های دانشگاه آریامر و اینا از کجا آمده بودن، میدید اینا بیش از 50% از دهات اطراف شهرهای ایران آمده بودن، نه خود شهرها، دهات شهرهای اطراف ایران، مخصوصا اطراف اصفهان و عراق و یزد و شهرهای مرکزی ایران. گونه یه رابطه ای داره با بعدن انقلاب ایران که از اونم از اونجاها بیشتر نقطه قدرتش به دست میاره. به هر حال دانشگاه آریامهر وقتی بنده رفتم اونجا یک وضع بسیار قابل توجهی داشت. اولا بنده خیلی سریع به دست آوردم که در رشته های مثل ریاضیات و فیزیک با وجود این دانشگاه هنوز 7-8 سال از عمرش نمیگذره به مراتب از دانشگاه تهران جلوتره و تمام دانشکده هاش درجه اوله و فارغ التحصیلانش هم بسیار آدم لایقی هستن، ولی در این حال گرفتاری های شدید سیاسی داره و استادان هم خودشون جزء مسئله سیاسی هستن، نه جزء کمک برای حل این مسئله. یعنی مثل دانشگاه تهران بیشتر منفعل نیستن بلکه بیشتر فعالن و شرکت میکنن در فعالیت های سیاسی و حتی سیاست دانشگاهی رو با ادب و پذیرش نظر رئیس دانشگاه حل میکنن، بلکه اداره کردن شورای دانشگاه آریامهر به مراتب از شورای دانشگاه تهران سخت‌تره.